حالا جریانات مختلف برام پیش میاد، تو مثلا نگران نیستی؟ نمیترسی؟ بدون داری با چه کسی ازدواج میکنی؟ و خب واقعیت اینه که همه آدم ها یک آرمانی، یک تفکری رو توی ذهنشون بالاتر و ارجحتر از بقیه اولویت های زندگیشون میبینن. و من با این موضوع کنار اومده بودم که خب محمد حسین اولویت اول همیشه از همون سنین کم 13-14 سالگی که وارد حالا بسیج و این جریانات شده بود، اولویت اول آرمانهاش بود و عشق داشت به این موضوع و خیلی انس داشت. یعنی خیلی اوقات می اومد مثلا با من شوخی میکردین که شما گفتین یه روزی فکر نمیکردی که همسر شهید باشی، خیلی با من شوخی میکرد در این مورد. می اومد میگفتش مثلا شما همسر شهید یا زهرا خانم، حواست باشه، باید اینطوری رفتار کنی، باید این کارو کنی، باید صبور باشی. من طبیعتا آدم آروم و آدم صبوری نیستم، اما وقتی که محمد حسین شهید شد، فقط تنها چیزی که بهش گفتم محمد حسین توصیه کرده بودی که من صبور باشم و یه اقتداری رو از خودم نشون بدم، خودت باید کمکم کنی. من اولین باری که حضور شهدا رو، این که میگیم زندن، به معنای واقعی احساس کردم اونجا بود. اون توانی که به من داد برای اینکه بتونم مراسم تشییع و تدفین و اون به خاک سپردن رو انجام بدم، من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که انقدر زود همسر تازه دامادم رو بخوام بذارم توی خاک. خیلی سخته، خیلی سخته، ولی تنها چیزی که قوت قلب میده، آرامش میده، اون مسیریه که اینا انتخاب کردن و اون عاقبتیه که خوشه. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به کربلا، خیلی مصیبت دیدن، خیلی حضرت زینب مصیبت دیدن، خیلی اسرای کربلا مصیبت دیدن، اما ایشون آخرین کلمه، آخرین جمله‌ای که میگن من چیزی جز زیبایی ندیدم. و من تلاشم همیشه این بوده، یعنی از روزی هم که محمد حسین شهید شد، گفتم خدایا جز زیبایی نمیبینم توی این مسیر، جز زیبایی نمیبینم و تسلیمم در مقابل خواست تو، حکمت تو، اگر این بوده من تسلیمم.
خوش به سعادت محمد حسین کوچک. با هم رفتین کربلا؟
با هم رفتیم کربلا. اولین باری هم که با هم رفتیم کربلا 40 بود که قدم گذاشتیم تو این راه. محمد حسین تابستون 403 یه بیماری کبدی پیدا کرد که لوش 2-3 هفته رو توی بیمارستان بستری شد. ما دیدیم نزدیک 40 و گفتیم که تو حرفامو گفتیم محمد حسین اگه خوب شدی، اگه حالت بهتر شد، به نیت اینکه کاملا شفا بگیری، حتما 40 باید بریم کربلا. با پزشکشون که صحبت کردیم، چون بیماری عفونی بود، ایشون گفتن که چرا انقدر عجله داری؟ ایشون که الان از اینجا مرخص بشه و بره، ممکنه که یکم حالش بد بشه، نباید توی حالا محیط های شلو قرار بگیره. من گفتم که ما این مسیر رو باید بریم، این اون شفای اصلی اونجاست. و همونجا جرقه خورد، ما اومدیم، محمد حسین کارهای رفتنمون رو انجام داد، دوتایی با هم راهی شدیم و واقعا خیلی عشقی بود توی اون مسیر. وقتی شما اولین بار با عشق زمینیتون قدم میذاری توی یک راهی که شما رو به واقعا به خدا میرسونه، خیلی لذت بخشه. و خب محمد حسین یه پسر فوق العاده احساسی، یعنی از احساساتش من هر چقدر بخوام بگم کمه. و ایشون اون مسیر رو انقدر سختیش رو برای من لذت بخش کرده بود، انقدر برای من جذاب شده بود، با اینکه من خیلی سالهای قبلش میرفتم، ایشون حواسش حتی مثلا تا به این که من کجا استراحت میکنم، من مثلا هر یک ساعت یه بار من بشینم، ایشون آب خنک می آورد، پاهای منو می شست. ما اینکه خودش شدیداً به گرما حساس بود و تازه از بستر بیماری بلند شده بود، اما تمام حواسش رو میداد به اینکه آدمای اطرافم حالشون خوب باشه، آدمای اطرافم بتونن راحت تر بگذرونن. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که شهادت محمد حسین انقدر جلو انداخت، و خب از سابقون از سابقون که میگن در این جوونا، این حالتی که دوست داشت اول برای بقیه باشه راحتیه، و الان هم با فدا کردن جونش اول راحتی رو برای بقیه خواست، و این یه خصوصیت اخلاقی بارزش بود که همه میدونستن که این اخلاقو داره، که این کارنا اندازیش معروف بود بین دوستاش. یعنی بعد شهادتش خیلی دوستاشون پیام میدادن که محمد حسین حالا من فلان کارم رو باید چی کار کنم، تو بودی برام حلش میکردی، تو بودی برام روش مینداختی. که هرچند من مطمئنم الان خیلی راحتتر و بهتر میتونه کمک کنه، اما خب واقعا زبان زد بود این کار رو اندازی ایشون و رعوف بودنش خیلی زبان زد بود.
رابطهش با سید الشهدا چجوری بود؟
ایشون خیلی علاقه داشتن به ذکر امام حسن و خیلی گریه میکرد بر قربت امام حسن، و چند روز قبل شهادتش یه ویدیو گرفت و توش طلب حلالیت کرده بود و میگفت که ذکر امام حسن فراموشتون نشه. اونجا یه کلمه گفت که برای من خیلی جالب بود، گفتم برای حضرت آقا هم فاتحه بخونید، صلوات بفرستید، ایشون مهمون سید الشهدا است، منم دوست دارم مهمون سفره سید الشهدا باشم، ولی برای حضرت آقا هم فاتحه بدید. توی خفا خیلی گریه میکرد، توی خفا واقعا اشکی که میریخت، اون خلوصی که داشت. من یه موقع میدیدم مثلا حالا تنها رفته توی یکی از اتاقامون مثلا سجاده انداخته، کم پیش میومد چون خیلی بیشتر مشغول کار بود، میدیدم که سجاده رو انداخته مثلا یه روزه‌ای رو حالا مثلا شاید گوش داده بوده اون روز یا براش جدید بوده گذاشته، و بی صدا و آروم همینطور گریه میکنه. خیلی شبای محرم یا شبای قدر ایشون همیشه درگیر مأموریت بود اصولا. من بهش میگفتم که مثلا محمد حسین یه موقع هایی مثلا بیا با هم دوتایی بریم توی یه مجلس. همیشه میگفت تأمین امنیت اون مجلسه خیلی برای من مهمه که مجلس امام حسین با امنیت کامل برگزار بشه، من باید یه کاری انجام بدم، و حس میکنم این ثوابش بیشتر. حالا تفکری بود که داشت و خیلی توی این توی این راهی که قدم گذاشته بود واقعا زحمت میکشید، و مراسماتی که اصولا بهش محول میشد همیشه به نحو احسن انجام میشد.
توی اسپاس رسی شهید شده است؟
توی اسپاس رسی شهید شده.
در 11 روز بعد از شهادت حضرت آقا؟
بله.
چجوری خبرش شد به شما رسید؟
ایشون اون روز با اینکه خودشون توی گردانهای شمال غرب فرمانده تیم مسلح بودن، اون روز دوستان قدیمیشون شهید سرلک، شهید رشیدی، شهید میرزایی حالا باشون تماس میگیرن که ما اینجا محمد حسین به یه کسی مثل تو احتیاج داریم، بچه ها نیستن کمن و لازم داریم که کنارمون باشی. ایشون اون روز تایم استراحتشون بود اونجایی که فرمانده بودن، ایشون اومده بودن مستقیمن و رفته بودن سر ایست بازرسی پیش دوستانشون، و من ساعت 6 غروب که باشون تماس گرفتم، روزی بود که تشییع سردار موسوی بود. صبحشون با من تماس گرفت، گفت زهرا خانم حتما امروز باید تشییع بری، وظیفه شماست که امروز تشییع شرکت کنی. من امروز قرار بود برشون افطار آماده کنم، برای بچه های ایست بازرسی اونجا قرار بود که افطار ببرم. گفتم پس افطار چی محمد حسین؟ گفت فردا بیارش کار نداره، امروز حتما تشییع شرکت کن. من رفتم مراسم تشییع شرکت کردم، و حالا ساعت 5 بود که اومدم خونه. همون حدودا نزدیک ساعت 6 با ایشون تماس گرفتم که محمد حسین نشد افطار بیارم، میای خونه امشب؟ ایشون گفت یه جلسه ای دارم کوتاهه، برای 9 و 10 شب خونم حتما. حتی سفارش داد که برای ماکارونی درست کن، با سالاد شیرازی خیلی دوست داشت. من گفتم باشه. آماده کردم غذا رو، اومدم نزدیک افطار بود، ساعت هلوش 6 خورده ای، یه حالت خیلی بیقراری شدم چون محل زندگی ما همون سمت شیان بود و اون چند روز صداها به شدت زیاد بود و من تمامشو میرفتم از بالا پشتمون تماشا میکردم. ساعت هفت این انفجار اتفاق افتاد توی اتوبان ارتش. من لباس پوشیدم رفتم نزدیک آسانسور که برم بالا، یه حسی بهم گفت نرو برگرد، اینم مثل قبلی هست دیگه، حالا مثلا میخوای تماشا کنی که چه اتفاقی بیفته. برگشتم و به مامانم آبجیم که خونه ما بودن گفتم من نمیتونم بشینم، بیاد بریم بیرون، بریم تجمع. ما رفتیم تجمع و ساعت 8:30 با انداختن کلید در گوشیم از زنگ خورد، یکی از دوستانشون بودن. من گفتن که شما خبر دارین از محمد حسین؟ من گفتم که چطور، اگر کاری باشون دارین خب تماس بگین. گفتن گوشیشون خاموشه. گفتم که خب اگر کار واجبی دارین با مثلا فلان خطشون تماس بگیر. ایشون قطع کردن. یه حلوش 5 دقیقه نگذشت که یکی دیگه از دوستان تماس گرفتن و گفتن که شما خبر دارین از محمد حسین؟ ما هر چقدر زنگ بزنیم گوشیش خاموشه. و من یه دلهوره‌ای به جونم افتاد و اون صداهایی که شنیده بودم، تماس گرفتم باش، گوشیش خاموش بود. باقای سرلک، چون ایشون تاکید داشت که اگر اتفاقی افتاد باقای سرلک تماس بگیره، اما باقای سرلک تماس گرفتم، ایشون هم خاموش بودن. باقای رشیدی تماس گرفتم، ایشون هم خاموش بودن و اونجا اطمینان حاصل کردم که اتفاقی افتاد. با یکی از دوستان تماس گرفتم و گفتم که خواهش میکنم به من بگید اگر اتفاقی افتاده، به من بگید که من حضور پیدا کنم. ایشون گفتن نه اتفاقی نیفتاد. من که قطع کردم، یکی از همرزموشون که من نمیشناختمشون، ایشون تماس گرفته بود و گفتن که محمد حسین مجروح شده، نگران نشید. خب یه چند باری چون سابقه مجروحیت داشت، همیشه میگفت زنگ بزنید و یه دیالوگ ثابتی داشت، زنگ بزنید بگید زهرا بیاد ببینه من زندم، نگران نشم. ایشون همین دیالوگ رو به من گفت، گفتش که محمد حسین گفته به زهرا بگید بیاد منو ببینه نگران نشم. گفتم که کجا هستم؟ گفتم بیمارستان نیکان اقتصادی. من 5-6 دقیقه هم نشد که خودم رو رسوندم. وقتی رسیدم وارد حیات بیمارستان شدم، با یک سیل عظیمی آدم مواجه شدم، با همکاراشون و یه سری خانوم هایی که انگار خواستم به من خبر بدم. و وقتی اینا رو دیدم خواستم برگردم، یعنی ذهنم هم میگفتش که نه تو داری اشتباه میکنی. من نشستم تو حیات بیمارستان، یکی از دوستانشون اومد نزدیکم گفت حاج خانم اتفاقی نیفتاده، شما نگران نباشید، یه کوچولو فقط مجروح شدم. گفتم این همه آدم برای یه کوچولو مجروحیت اینجاست؟ من اونجا فهمیده بودم که این اتفاق افتاده و حلوشه فکر میکنم یک ساعتی من تو حیات بیمارستان، توی لابی بیمارستان راه میرفتم، گریه میکردم، جیغ میزدم و میگفتم که خب اگر زنده است به من نشون بدید، اگر اتاق عمله خب منو ببرید پشت اتاق عمل، میخوام وایستم اونجا. و دیگران همینطور من نگاه میکردن و فنگریه میکردن. وقتی که رسید به اون مرحله که میخواستن منو ببرن محمد حسین رو ببینم، یه خانومی اومد دست منو گرفت و گفتش که اجازه دادن الان میتونی بری همسرتو ببینی. ما وقتی سوار آسانسور شدیم و ایشون دکمه منفی 1 رو زد، متوجه شدم که داریم میریم سردخونه. و وقتی رسیدیم سردخونه، خب هلوشه یک ساعت خورده‌ای بود که از شهادتش گذشته بود، برای اینکه پیکرشون رو شناسایی کنیم و تایید کنیم وقتی که کاور رو باز کردم و من صورتش رو دیدم، به صورت باور نکردنی یه لبخندی داشت و یه توصیه کرده بود به من دقیقا یک هفته قبل از جنگ، که زهرا اگه من شهید شدم، اگه اومدی معراج شهدای عادتی که داشت وقتی میرسید خونه صورتشو می آورد به صورت من میچسبون، گفت اگه من شهید شدم بیا تو معراج این کارو بکن، بیا صورتتو بذار کنار صورت من بهت لبخند میزنم. من اونجا نشستم و شاید 10 دقیقه داشتم گریه میکردم و صورتش رو تماشا میکردم، اما پیدا نمیکردم که این ترکش به کجای محمد حسین خورده، چجوری انقدر آروم خوابیده، چجوری صورتش سالمه، بدنش سالمه، دستش سالمه. من دستم رو زیر سرش گذاشتم که بغلش کنم و دستم من غرق خون شد. اونجا متوجه شدم که ترکش دقیقا فرقش رو شکافته بود و جز فرقش جای دیگه ای هیچ ترکشی اصابت نکرده بود. و جالبه بدونید که تنها پیکری که بین اون پیکرها صورتش و بدنش سالم بود و هیچ خط و خطوطی روی صورتش نبود. چون وقتی به من گفت زهر صورتتو به صورت من بچسبون، من خندیدم، خب دوستشم فضا رو عوض کنم، به شوخی انداختم، گفتم محمد حسین جنگ موشک هاست، وقتی که موشک میزنن دیگه زیاد از پیکر چیزی باقی نیمونه که من بخوام صورتتو رو ببینم. و من گفتش که من قول میدم که سالم برگردم. و میگفتم که چقدر عجیبه و چقدر جالبه که شما یه نگاه هم میکنید به یه سری از نحوه شهادت بعضی از شهدا که خودشون یه روایتی داشتن که دوست داشتن مثلا ترکش یا تیر یا هر پرتابهی به جایی از بدنشون اصابت کنه، شما وقتی میبینید، من فقط این از ذهنم گذشت که گفتی که سالم برمیگردی، سالم برگشتی، صورتت، پیکرت و تمام اون اجزایی که من میخواستم باهاشون خداحافظی کنم سالم بود. و این برای من خیلی حالت منقلب کننده داشت واقعا.
یا یتوان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. خوش به سعادتش. محمد حسین کوچکی رو عرض کردم که در کنار ماست و یقین دارم محمد حسینی که از شما خواست که بعد از شهادتش صورتتون رو به صورتش بچسبونید در مقابل شماست، اما ما چشمانمون توفیق دیدنش رو شاید نداشته باشه. نمیخوام شما رو اذیت کنم، میخوام باهاتون خداحافظی کنم، اما میخوام قبل از این خداحافظیه یه چند کلامی که امکان این رو داشته باشه که پخش بشه روی آنتن، چند کلامی دلگویه شما رو با محمد حسین بشنویم و شما رو به خدا بسپاریم.
من تنها چیزی که از محمد حسین
مقابل شما با خودش صحبت
و هر روز با حرف میزنم و ازت میخوام اینه که اولین مطمئنم که اولین دعای شما اونجا ظهور حضرت حجته و دائما هر روز اینو تکرار میکنم، چه دخترانی که مثل من منتظر ظهورن تا با رجعت دوباره عزیزانشون رو در آغوش بگیرم. ازت میخوام که دعا کنی برای ظهور آقا که اولین حلال برای مشکلات تمام دنیاست، بعد تازه کردن دیدار ما با شماست، دلخوشی ما با شماست، دلخوشی ما با آقای شهیدمونه که بازم بتونیم ببینیمش، بازم بتونیم از بودن کنارش بهره ببریم از بودن کنار شما شهدایی که انقدر مقامتون بالا بوده دوباره بهره ببریم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید، زنده و پاینده باشید انشاءالله. خیلی بزرگواری فرمودید، انشاءالله ما رو دعا کنید. محمد حسین عزیزم، شهید محمد حسین کوچکی عزیز که همین الان در استودیوی رادیو اربعین هستی، در کنار این که زهر خانوم اشاره کردن به شما که دعاشون کنید، ما رو هم دعا کنید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، برای ما هم دعا کنید. ما هم منتظر روز ظهور مهدی فاطمه ایم و ما هم منتظر رجعت شما هستیم که در کنار شماش، در کنار خودمون شما رو داشته باشیم. خوش به سعادتتون. ما شهید ابن شهیدیم، در این پژواک ها پرچم حیات را تا قله بالا میبریم. روزه بیاوری خواندیم و عمری سوختیم در نهیب عصر یک حل من معین دیگری.
ما رو ببر پیش خودت، ببر پیش خودت، ما به درد هیچکی اینجا
من رو ببر بیش خوده بزا همون جا دورو برت بمونم، من رو ببر بیش خوده که تا همیشه نوکرت بمونم، من رو ببر بیش خوده همون جایی که شهر امن خدا، من رو ببر پیش خودت جایی که اسمش رو میگم کربلا، دل تریم من نمیتونم به خدا، دل تریم من رو ببر کربلا، دل تریم من رو ببر کربلا،
قبل از تو و نیمه بعد از تو، تو نقطه یفت تاریخ انسان، ای امام عاشقان و عارفان. السلام علی یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
من سر دارم تو خونه خدایی،
خونه حسین، خون خدا بود که بر شنهای داغ صحرای نینوا ریخته شد.
شو زینه مگنه به خونه برگردی، خونه بین و حرم مگم به خونه برگرد خونه بین و حرم من ویرونه اربعین میرسم خونه به دسامونم دیگه تو خونه میمونم به دسامونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم سه حرف مادر پدر بزرگامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون به خونه برگشتم مگه میشه فام به حیرت نرسه به خونه برگشتم مگه میشه فام به حیرت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه مگه از سنگه چه کنم باز دلم تنگه مهربون اربا یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا حسین خونه مادر این هیئت بلا حسین همه نوکر این هیئت بلا حسین لحظه دلبری هیئت بلا لحظه
ما با دل ما با جان ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم و در راه حسین قدم برمی‌داریم به برکت
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی در و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی
میشنوی صدامون
رادیو اربعین
مثل موج دریا دستا میره بالا وقتی که میگم یا پشیمان میشود هر کس برای تو نمیمیرد پشیمان میشود هر کس برای تو نمیمیرد فقط دست مرا دست علم داره تو میگیرد دل دادم به دلبر چی از این قشنگ‌تر دل دادم به دلبر چی
از این قشنگتر دستا بر روی سر.